بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب این بود که آیا فعل عبث و جذاب، در کلان گفتیم اسمشو میذاریم به عنوان اسم کلانشون عبث، یا فعل بدون غایت آیا راه داره یا نداره. اصل قررمون اسمش بود که قرران فی دفع شکوک عن الغایه، قرران فی دفع شکوک عن الغایه، میخواییم مثلا غایت رو شکش رو رفت بکنیم. چرا؟ برای اینکه ممکن بود خیلی ها به ذهنشون بیاد که یک فعل بدون غایت امکان حصول داره. برای این مطلب مرحوم آقای آخوند گفتن، مرحوم آقای حاجی گفتن که ما بحث رو باز کنید، بیایید یه تقریر دقیق تری از محط اشغال داشته باشیم و ببینیم اساساً آیا چند نوع فعل داریم و این انواع مختلف فعل در هر کدام از مواردی که وجود داره و غایت داره یا نداره. بحث بسیار مفصلی رو کردیم که حاضرتون باشه زرم عبارت مفصلی داشت که فعل اهم از عبث، باطل، محکم، جذاب، عادی و قصد ضروری که خود قصد ضروری هم چیه؟ نوع اول و نوع دوم. یکی از مواردی که توش بود این بود که در همه این موارد خیال وجود داره. یه توضیح مختصری اون روز راجع به خیال دادیم که خیال در حقیقت یکی از قوای جزئی است. امروز مقدار بیشتر راجع به خیال توضیح بدیم تا با توضیح که راجع به خیال میدیم بحثمون بازتر بشه. خیال در مقابل قوه عاقل است. ما یک قوه درک جزئی داریم که تخیل بشیدیم یا خیال، که همه حواس باطنه ما این گونه بود و اینها همشون تابع یک درک جزئی بود و به معنای اینکه مدرک جزئیات، در مقابل عقل که مدرک کلیات. لذا خیال صور جزئی رو درک میکنه، این دستمال کاغذی رو، یا معانی جزئیه رو درک میکنه، عدالت زید رو، یا مدرسه فیضیه رو، یا زیبایی مدرسه فیضیه رو. این صور جزئیه برای ما میشن متخیلاتمون و خیالاتمون، در مقابل معانی کلی و مفهوم در حقیقت علوم کلی، که این علوم کلی و معانی کلی توسط عاقله درک میشن. این افعال ما تماما تابع خیالن، صور جزئیه رو به ذهن میاره. این صور جزئیه در ذهن ما منشأ یک اثرگذاری میشن که گفتیم تشویق به فائده میشه، بعد شوق درش ایجاد میشه، اراده ایجاد میشه، ما به سمت این فکر حرکت. نکته دوم این که تخیلات ما و این خیالی که در ذهن ما میاد دو جوره، یا سریع و زواله، یعنی شما تصور میکنید و بعد این تصور بلا فاصله از ذهن فراموش میشه. بسیاری موارد هست میبینید یک لحظه شما میبینید یهو ناراحت شدید. چرا ناراحت شدید؟ برای اینکه یک لحظه یک تصور خیالی در ذهن شما پدید آمد و این تصور خیالی باعث یک ناراحتی شما شد، خود اون تصور از بین رفت. یک لحظه تصوری پدید میاد اما اون تصور از بین میره، اثری رو ایجاد میکنه، حتی ممکنه منتج به یه فعلی بشه اما خودش میاد و فراموش میشه. پس صور خیالی گاهی اوقات به سرعت می آیند و می روند، سریع و زوالند، اما گاهی اوقات نه، سریع و زوال نیستن، باقی میمونند. این صور خیالی باقی میمانند. اونایی هم که باقی میمونند دو جورند، گاهی بسیطند گاهی مرکبند. بسیط یعنی اینکه ما علم داریم اما علم به علم خودمون نداریم. در مقابل مرکب که ما علم داریم و علم به علم خودمون هم داریم. در مورد قدرت انسان این بحث مطرحه که میگن انسان طبیعتاً باید بر همه قوای خودش سیطره داشته باشه، نفس بر قلبش، ریش، کارکرد اینا تسلط داشته باشه. یه مقاله مفصلی اشاره کردم اون دفعه، مرحوم آقای طباطبایی تو اصول فلسفه داره، فکر کنم مقاله 5 6 اصول فلسفه بود، دیدن نگاه نکردم. اونجا بحثشون اینه که ما بر قوای نفسانی خودمون، بر اعما و احشا، بر اعضای خودمون علم داریم، چون نفسه که قلب رو به تپش وا میداره، نفسه که از ریه کار میکشه. اما علم به قلب داریم اما علم به علم نداریم. برای اینکه مطلب راحت در ذهنتون بیاد یه مثالی بزنم. دیدید خیلی وقتا شما یه کسی شروع میکنه به صحبت کردن در رابطه با یه علم، در رابطه با نکته، شما ببینید همه اینا رو میدونستید، بلد بودید، اما این خوب این دستبندی که این کرد و این مطالبی که این گفت رو نمیدونستید که میدونید. معروفه میگن سقراط یکی از کاراش این بوده که وقتی اومده صحبت میکرده با سوال و جواب پیش میرفته برای اینکه پیش ببره مطلب خودش رو. میخواسته بگه مثلا فرض کن الان باید پاشید برید، میگفته خب شما قبول داری که مسئولیت داری؟ میگفته آره. میگفته او قبول داری کسی که مسئولیت داره نمیتونه بی تحرک باشه؟ میگفته آره. میگفته او قبول داری که شما الان بی تحرک نشستی؟ میگفته آره. میگفته خب پس قبول داری که شما باید حرکت بکنید؟ بعد میگفته آره. همه رو همینجور با سوال و جواب پیش میرفته. چرا؟ برای اینکه تمام اطلاعات رو طرف داشته، این علمی به او اضافه نمیکرده، او رو عالم به معلومات خودش میکرده، علم به علم ایجاد میکرده. در حقیقت خیلی از موارد هست که این گونه است. در زندگیتون شاید پیش اومده باشه، درسا ببینید یه نکته رو طرف داره بهش اشاره میکنه، شما این نکته رو میدونستید اما به این خوبی بلد نبودید بیان بکنید، میگفتید من همین رو میدونستم اما نمیدونستم مثلا این مطلب اینجوریه به این خوبی بتونم بیان بکنم، یا حتی من نمیدونستم که از همه این داده هایی که من دارم میشه یه همچین نتیجه ای رو هم گرفت. پس ما یه علم داریم، یک علم به علم داریم. اون جایی که علم هست بهش میگیم بسیط، اونی که علم به علم بهش میگیم مرکب. صور خیالی ما پس گاهی سریع و زوالن میان و به سرعت حذف میشن، گاهی اوقات نه سریع و زوال نیستن، دائمی هست. اما اونا که دائمی هست گاهی بسیطن گاهی مرکب. پس این هم نکته دوم. نکته اول من این بود که صور جزئیه رو بهش میگیم خیال، و اساسا خیال که تو تعریف و بستر تعریفی عبث، جزاف، عادی و قصد ضروری وجود داشت، در حقیقت یک نوع درک صور جزئی بود. اینکه گفتی طرف یک درک صور جزئی بکنه و این کار رو انجام بده، مثلا وقتی دست به ریش کشیدن، این یک صور خیالی داره، یک جزئی، یک علم جزئی درش قدید.
اون باقی هم از بطی و زوال تا خود منطق از سریع و زوال، بطی و زوال،
نه مرادمون اهم از بطی و زواله و اون که میمونه که بالاخره ممکنه ظاهر بشه. البته بحث مفصلی در فلسفه ما داریم که علم آیا از بین میره یا مغفول واقع میشه. یه بحث مفصلیش میگن نه، معلومات ما هیچ وقت از بین نمیره، یعنی ما معلوماتمون فراموش نمیشه، علم به علم فراموش میشه، خودشون همیشه هستن. لذا میدونی طرف در یک لحظاتی یک چیزایی دوباره براش برمیگرده، پس از بین نمیره، ولی بعضا از حافظه کنار میره. یعنی او حافظه قدرت بازپروری او رو و آوردنش رو به ذهن و ذکر نداره، ولی از بین نمیره که بگیم علم زائل شدنیست. بحثشم فکر میکنم سابقا تو زیر بحث اعاده معدوم گفتیم، اونجا در بحث اعاده معدوم بود که آیا میشه موجود رو اعدام کرد یا نه. یه بحثی بود گفتیم موجود رو نمیشه اعدام کرد، و تو چون موجود رو نمیشه اعدام کرد، علم هم از سنخ موجودات، پس اعدام شدنی نیست، حتما باقی. خب اینم از این نکته. سوم این که همه افعال که بحث اصلی مونه هست، همه افعال غایتی داره، فعل بی غایت نداری، همه غایتی داره و منتها غایت هر چیزی خودشه. یعنی اگر شما یک صورت جزئی را به ذهن می آورید، غایتش همون رسیدن به صورت جزئی است. اگر یک کار عاقلانه می کنید، غایتش کار عاقلانه است. به عنوان مثال، اگر ما به خاطر اینکه یک کار عادی انجام بدیم، مثلا دست به ریش می کشیم، می گفتیم منشأش چیه؟ تخیل به علاوه عادت. پس یه تخیل، یک صورت ذهنیه ایه که حالا توضیح میدن از عبارتی از شفای شیخ ابو سینا میخونیم، اونجا میگه خیلی وقتا این علتش اینه که انسان ملول میشه، خسته میشه از این که بیکار بمونه. تصور یک لذت جزئی میکنه. لذت جزئی چیه؟ این که یک تحرکی انجام بده. این صرف و تحرک لذت جزئی است. این لذت جزئی که صرف و تحرکه که شروع میکنه باریش خودش در رفتن، این وقتی نهایت پیدا کرد و حرکت داد ریش خودش رو، این غایت اون تخیل حاصل شده. اما این غایت اون تخیل غایت یک فعل عاقلانه نیست. شما اخری تصور بکنید که نهایت یک فعل خیالی طبیعتاً باید هم یک امر جزئی، خیال به معنی خیال پردازی نیست، به معنی یک امر جزئی موهوم، به معنی نیست وهم‌آلود باشه. از اون طرف وقتی نگاه میکنید ببینید یک کار خیالی غایت عاقلانه نداره، فکر میکنید که بی‌غایته، در حالی که این گونه نیست. خلاصه گفت گندم از گندم بروید، جو ز جو. این هم نکته اصلی که مطلب می فرماید. نکته تمام این سه مقدمه رو بر این گفتیم که بگیم اساساً اتفاق یا شانس در عالم وجود نداره. ما چیزی به اسم شانس نداریم. همه چیز دارای غایت. در این باره البته دو تا مسئله که آیا اتفاق رو ممکنه دو گونه معنا کنیم. یکی بگیم فعل بی غایت، یعنی کاری که غایت نداره، یا بگیم غایت بلا فعل، یعنی نتیجه ای که پدید آمد اما نتیجه این فعل نبود.
بلا فعل دقیق میشه مقدمه،
اونم بلا فعل، اونم دقیق نیست، اتفاق هم شما میگید چیز واقع شده. دو مسئله داره. یک این که در هر دوش هم باطله. بگیم فعل بلا غایت، یعنی مثلا شما یه کاری میکنید بدون اینکه غایت و هدف داشته باشه، این نمیشه. گفتیم همه افعال غایت دارن اما غایت کلش این به حسب خودش، غایت کاری که نتیجه یک صورت خیالیست، یک امر خیال‌آلوده، یعنی جزئیست. غایت یک کار با فکر هم یک نتیجه فکری داره. اینجور نیست که فعلی بیاد بلا غایت. نکته دوم این که ما بگیم اتفاق عبارت است از غایت بلا فعل، یعنی این غایت متوقع از این فعل نبوده، یه غایتی پدید آمد اما متوقع از این فعل نبود، این هم باطله. مثلا فرض کنید شما میری داری اینجا میری، میگی که آقا ما رفتیم داشتیم میرفتیم بریم حرم، از روی اتفاق قومی ها میگن قضا قورتکی رسیدیم به یه چی؟ به یه همیان زر توش 200 سکه بود. این معنای ظاهریش اینه که فعلی که ما انجام دادیم به طور طبیعی نباید این غایت رو پدید میآورد، اما پدید آورد. مثال حالا معروفی که روز گذشتم زندیم، چاه میزنه که به آب برسه و گنج میرسه، یعنی این فعل باید به آب میرسید اما غایتی غیر غایت متصورش یعنی گنج برش حادث شد. مرحوم حاجی به اینجا که میرسن توضیح میدن، البته ذره جلوتره که میخونیم بعد وارد بحث غایت میشیم، که نه اساسا غایت و اتفاق تماما کسی بیان میکنه که نظام هستی رو به درستی نشناخته. حالا میریم تا ببینیم به بحث
میشه گفت اشتراک افعال برای تو غایت، یعنی همون آب و تلاهی دو تو غایت هستن.
نه غایت ما که نبوده،
نه یعنی افعالشون دوتاشون دقیقا شبیه به هم هستن، یکی هستن. ما چاره که بکنیم فعلمون یکی هستن، یا به آب میرسیم یا به تلا.
به هر حال بخواید بگید چاه کندن شما برای این غایت نبود، آب این غایت رسید. پس میشه اتفاق یعنی غایت ناشی از فعلی که برای این کار نبود، این معنای اتفاق. حالا این باطله یا باطل نیست، مقدار راجعش توضیح میدید. بحث خوبیست راجع به اتفاق، یه تحقیقی بکنید ببینید، بحث دیگر هم ببینید که اساسا چجوری
که غایتش خودتون صورت جزئیه، غایتش هم خود صورت جزئیه هست.
نه نتایج جزئیه هست، صورت جزئیه نتایج جزئیه هست. حالا روی عبارت مطلب بهتر توضیح میده، شاید ما کوتاه گفتیم. میخوام بگم نگاه کنید، شما انتظارتون از یک بازی با ریش این نباشه که یک مسئله مثلا ریاضی حل بشه. چرا؟ چون این بازی با ریش یک مبدعی داشت، مبدع به تعبیر خودتون ابعد، که تخیل بود به علاوه عادت، یه فعلی هم ازش منتج شد که این بازی واریش باشه. از دیدگاه بیرونی شما میگین غایت نداره. چرا؟ غایتش همین لذت جزئیه خاصش که ازش حاصل شد. اگه انتظارت بشه دارم با بازی واریش مسئله حل بکنه، میگی بازی واریش بدون غایت است، چون این مسئله اتمی رو حل نمیکنه. اما بازی واریش غایتی داره، طرف این کار میکنه، یه لذت کوتاه مدت خاصی رو میخواد ببره میبره. اون مسئله مثلا تنفس، میگه شما تنفس گفتیم قصد ضروری است. قصد ضروری از نوع کدومش؟
دوم.
از نوع دوم، یعنی قصد ضروری از نوع دوم، این قصد ضروری است. خب این تنفس هم علم درشه، تخیل درشه، تخیل به علاوه گفتیم مزاد یا طبع، تخیل به علاوه طبع، تخیل به علاوه طبع. اما کسی الان سوال بکنه بگه آقا شما چطور علم داری به تنفس داری؟ میگیم بله، اما علم به علم نداریم، بله علم داریم. این کار داره انجام میشه، تنفس داره درک میکنه، نتیجهش هم همون تنفسی که واقع میشه. اما ازش انتظار داشته باشید که هسته اتم بشکافه، نه، این فعل با این غایت بوده، به غایت خودش رسیده. ببینید اذا علمت هذا فعلا ان تعلم ان كل المباد الثلاثه في الجميع، اون مبادی ثلاثه در همه اینها جمیع، یعنی جمیع صور، جمیع صور یعنی در تمام این مواردی که گفتیم، یعنی جزاف، عبث و قصد ضروری و عادی، چون فرضاً برای محکم که رسیده اصلا توش شبه نداره. درباره باطل هم فرض برای این بود مانع آمده و ایجاد مانع شده، اونم هیچ. اما این چهار نوع که در حقیقت پنج نوع بود، چون قصد ضروری در حقیقت خودش دو نوعه. فعلا کل المباد الثلاثه فی الجمیع تکتسی غایتها، همه این مبادی سگانه، مبادی قریب، بعید و اقرب، یا از تعبیر ما بیرون گفتیم چهارگانه که ابعد رو هم اضافه کردیم، اینا غایتشون رو میپوشن. گفتیم غایت قوه اون تصور چیه؟ غایت قوه علم اون تصور شوق، به شوق میرسه. غایت شوق چی بود؟ اراده، به اراده میرسه. غایت اراده که اسمشو میگفتیم قوه شوقیه چی بود؟ میگفتیم حالا نه، گفتیم غایت قوه شوقیه عبارت بود از بعضی جاها ما لعجله الحرکه، بعضی جاها ما الیه الحرکه، اونم میرسه. غایت قوه عضلانی هم ما الیه الحرکه بود، بهش میرسه. حالا توضیح میدم. پس همه مبادی غایتشون میپوشن غایتشان را، یعنی چی میپوشن غایتشان را، یعنی به غایتشون میرسن. توضیح میدم. اما نه میخواد بگه اینجون فعل بی غایت داشته باشیم، همه غایت دارن و همه به غایت میرسن. اما غایت العامله و منتهی الحرکت علی کل حال، مفصل روز گذشته گفتیم غایت قوه عامله ما لعجله الحرکه نیست، بلکه چیه؟ ما الیه الحرکه است. ما الیه الحرکه همیشه میرسه، بالاخره این دست از اینجا حرکت میکنه به اینجا میرسه، این هدفش بود به اینجا برسه، به اینجا میرسه. اینی که قرار بود به اینجا برسه مثلا بخوره به یه چیزی، این دیگه قوه شوقیه است، قوه ای که تصورات آورده، ولی دست قرار بود از اینجا بیاد تا اینجا اومد. و اما غایت شوقیه و تخیل، غایت شوقیه و تخیل چیه؟ و لذیذ الخیالی، لذت خیالی، یعنی لذت جزئی. و الخیر الحیوانی، چرا میگه حیوانی؟ به خاطر اینکه درک معانی جزئی توسط نفس حیوانی. اینا رو مفصل گفتیم که صور جزئیه و معانی جزئیه رو نفس حیوانی انسان درک میکنه، کلیاتی که توسط عقل درک میشه.
ولی ببینم این که شما دست میاد نمیخوره، اینجا الان قایت قوه شوقیه خب حقق نشده دیگه،
نمیگیم در باطل، ما فعل داشتیم باطل، توضیح باطل هم دادیم، گفتیم فعل میاد قایت هم نداره و بخاطر مانع، مانع هم نمیتونه حد اکثری باشه، یه مواردی هست موانع پدید میاد، منکر موانع نیست. چون اونایی که میان اون جایی که بیمانه مثل عبث جذاب اینا رو درش شبهه کرده، میگیم نه اونم بدید نه. فإن کل فعل نفسانی فل شوق ما و تخیل ما، بالاخره برای شوقیه برای تخیلیه، الا ان ذالک تخیل رو به ما کان غیر ثابت، رو به ما کان غیر ثابت، چه بسا اون ثابت نیست بر سریع البطلان، چه بسا تخیل نمینید، یعنی علم اون صورت جزئی سریع الزواله. یا نه اوکانه ثابت هست، ثابت هست اما ما نمیدانیم که میدانیم، ولیکن لم یشعر به، ضمیر به به تخیل میخوره، ولی که ما شعور به اون تخیل نداریم، لأن تخیل غیر شعور به تخیل، دانستن یه چیزی غیر از دانستن اینه که میدانیم، علم به علمه. آسیه چارده رو ببینیم، اونجا که فرمودن که غایتشون رو میپوشن، اونجا میگن فاذا کاند لافعال هذه المباد الجزئی غایات، وقتی مبادی جزئی شما همشون غایت دارن، یعنی مثلا فرض کن قوه عامل غایت داره، قوه شوقی غایت داره، ما حدسو که به افعال نبود علم عادی نبادی در آنه با خدا چی فکر میکنی؟ و هوه ذاتهو، غایت خدا چیه؟ خودشه. گفت همه اینا خلق تو خلق رکعی اعرق خودشه، این ذات غیر خودش غایتی نداره، ذاتهو که غایت الغایات لفعل علم مطلق، خدا برای مطلق افعال ذات خودشه که غایتشه، لا شیئون سواه، نه اینکه چیز غیر خدا غایت خدا باشه، سمایتی بیمه بسل اراده. و طبعاً اف بار لمعرفت من یقول، برای اون دانش کسانی که میگوین لا غایت مطلقا ذاتیتن، خدا هیچ غایت ذاتی نداره، او غیریتن و غیریه لفعله، یعنی افعال خدا بی غایته بی هدفه، نه غایت فعلی داره نه غایت ذاتی داره نه غایت غیری. و من ینف ذاتیه، کسی که نفی میکنه ذاتیت رو و یثبت الغیریه، و کسایی که میگن غایت ذاتی نداره غیری داره، و هذا ایضا باطل. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که میگه خدا غایت ذاتی نداره غایت غیری داره، طبیعتا میخواد بگه خدا همه کمالات در درون خودش نیست، یه قسمتی از کمالات بیرون خودشه، میخواد بره اون کمالات رو به دست بیاره به لزوم الاستکمال، پس لازم میاد خدا دنبال این باشه که کمالات رو بر خودش جذب بکنه، و اینم مهم. خب پس چی گفتیم؟ گفتیم کل المبادی فی الجمیعه حج تشی غایت ها، همه شون به غایتشون میرسند. لیکن حیث و ما ثبت مبدع فکرن غایتون کذا انتفاد. اما از اونجایی که عبس چیه؟ عبس اونه که مبدعش تخیل محضه، طبیعتا به یه غایت فکری نمیرسه. عبس مبدعش چی بود؟ تخیل به غایت تخیل میرسه. جزا چی بود؟ تخیل به علاوه
جزا تخیل محض
به همون هم میرسه. عبس الهی حرکه بود به همون میرسه. عادی تخیل به علاوه عادت بود به همون هم میرسه. شما انتظارتون نباشه که یه چیزی که ریشه در تخیل داره به یه غایت فکری برسه. حرف اینه تمام میده. لیکن نه حیث ما اینجا نافی هست. ما ثبت مبدع و فکرین چی میگن؟ اضافه بیانی هست، یعنی مبدعی که بیان باشد از فکر. خب حیثو از اونجایی که ثابت نشده است یک مبدعی که عبارت باشه از فکر، یعنی چون بی فکر این کار انجام شده. فکر هم گفتیم یعنی حرکت، یعنی تصورات عقلایی. حیثو ما ثابت نشده یک تصورات عقلایی و یک رفتار عقلایی غایتون کذا، یعنی یک غایت صفت کذاست. یعنی چی؟ صفت غایت کذا صفت غایتی، یعنی چی؟ یعنی غایت فکریه. غایت فکریه طبیعتا انتفاد منتفی. گندم از گندم برون یا جو از جو. شما دنبال یک تخیل بودی به همونم رسیدی، چون مبدع فکری نداشتی به اون مبدع به نتیجه فکری هم نمیرسی. والفعلو لا یجب ان یکون له غایتون، واجب نیست که فعل یک غایتی داشته باشه. بل قیاس الى ما لیس مبدعا له، در قیاس با چیزی که مبدع اونیست. فعل شما ناشی از تخیل به همونم میرسه. فعل شما ناشی از فکر نیست، در نتیجه نباید به غایت فکری برسه. ول فعلو لا یجب ان یکون له غایتون، واجب نیست که یه غایتی داشته باشه. غایت بلقیاس در به مقایسه چیزی که ما لیس مبدعا له، چیزی که مبدع اونیست. حالا توضیح میدن. فلعب الطفل، بازی بچه ها که همون جذاب بود. انما یسمى لعبا و لهوا، بهش لعب و لهو میگن. اما به نسبت ما که بخواییم یه حرکت عاقلانه و یه هدف عقلایی براش ترسیم بکنیم، برای ما که میگیم بابا این چه کاریه تو یه ماشین دستت گرفتی غارغارغار بینیم و دور غارغار برمیگردی، این یه کار لعبه. چرا؟ چون ما هدفمون، ما قرضمون یا انتظارمونه که فعل آرای هدف عقلایی باشه. اما برای خودش نه، خودش هدفی داره، لذتی از این کار لذتی بره. به نسبه الى المبدع الفکری لعبه، لعبه لحوه. اون مبدع فکری که الذی هو منتفن فیه، مبدع فکری که طبیعتا در کار بچه ها نیست، عقلایی نیست. و اما به نسبه الى المباد الموجودت فیه، فیه میخواد لعب اطفال، لعب اطفال به نسبه مبادی خودش لعب نیست، به غایت خودشم رسیده. او دنبالش این بوده که از این کار لذت ببره، به لذتش هم میرسه، لذیذ خیالی. اما ما چون انتظار داریم به یه هدف عقلایی برسه، میبینیم به هدف عقلایی نمیرسه. نه، اون نتیجه خودشو باید ببره. فظهره ان الامور المذکوره کلها مغیات به غایات، همه این امور مذکوره، همین عبس، جزاف، عادی و قصد ضروری، همه اینا دارای غایتی هست. نگید فعل بی غایت داری، نه، اینا هم غایت دارن. درباره باطل هم غایت وجود داره، اما بهش نمیرسه. ما نمیگیم همیشه به غایت میرسیم، دو متوجه باشیم. الان قرض ما اثبات اینه که بگیم فعل بی غایت نداریم، نه اینکه دسترسی به غایت همیشه گیست. نه، فعل بی غایت نداریم، اینجا اثبات کردیم که نداریم. حاشیه 19 آجی رو ببینیم، اونجا میگن انما یسمی لعبن و لحوا، در اونجا میگن عیف العرف. حالا چرا به این میگن لعب و وجه و اطلاق اهل العرف هازا، یعنی لعب علا فعله، یعنی علا فعل طفل، این که بهش میگن لعب شعنیت و نوعه و سلوع اول للافعال المتغنه، یعنی نوع انسان این صلاحیت و شعنیت رو داره که افعالی انجام بده متقن، متقن نوغلایی. لحاظ شخص، نه این بچه، چون این بچه که حتی صلاحیت این کار هم نداره، این بچه صلاحیت کار اوغلایی هم نداره، یه سالشه. نوع انسانی باید کار اوغلایی بکنه. لحاظ شخص من حیث صحبت و یزع نوع مکان شخص، نوع رو اومدن گذاشتن جای شخص، یعنی در رابطه با این بچه دارن با حکمت نوعیه حکم میکنن. این علاوه غلطه. فیضع نوع مکان شخص ولیس به عدل، و این کارم البته عادلانه نیست، کار درستی نیست، نباید میگه. لذا در رابطه با او لعب او یه کار اغلایی برای او، چون از او انتظار بیشتر از این نیست. حتی مثلا شما میگید گاوی که داره فرض بخورید علف بخوره از صبح تا شب، میگید کار لعبی کرده، نه، چون انتظار از او غیر از این نیست. میگه از بچه باید انتظار همین مقدار داشته باشی. چرا انتظار دارید که یه کار عاقلانه‌ای بکنه، بعد کار عاقلانه نکرد میگه داره بازی میکنه؟ بله، نه، یستحسن فی مقام الخطابت و الموعظه الحسنه، میگه در مقامی که خطابه میکنید، دارید موعظه میکنید، میخواید همین بچه رو آرام آرام سر به راه بیارید، یواش یواش باید بهش توضیح بدی و ایناست. ولی کلا فی حد نفسه کار درستی نیست. ده اما فی مقام البرهان و کماقیل، پس بد نباشد، پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بگم. خب این تمام قال شیخ فی الهیات شفا، توضیح عبارت بالا مونه. مرحوم شیخ ابن سینا در الهیات شفا می فرماید لنبعاس هاز شوق، شوق این قبه شوقیه، قوه شوقیه ما حتما کاری انجام میده، یعنی وقتی داره تو همه موارد قوه شوقیه منبعث میشه، یعنی یکی میاد تحریکش میکنه، کدوم صورت؟ علم، مقدمات اراده یادمون باشه، تصور، تصدیق، شوق، بعد قوه عضلانی. این که میرسه به شوق یا همون اراده یا شوق معجز، حالا دو تا مرحله، یه مرحله که اینا رو توضیح دادیم، این قوه شوقیه منبعث میشه. خب این انبعاث، این یعنی برانگیخته شدنش علتی داره. لنبعاث هاذا الشوق علت لا محاله، از این علتی داره. حالا اما عادتون یا عادت او زجرون ام هیئته، اگه چیزی طرف منزجر میشه خسته میشه، خسته میشه از یه چیزی، زجری خسته شدن و اراده تو انتقال لاهیت آخرا. الان فرض کنه طرف میبینی یه رو چارزانونش استه، خسته میشه، همشه دو زانو میشینه، از یه هیئتی خسته میشه، تغییر هیئت میده. و اما حرسون یا حرس طمعه من القوى المحرکه و المحسه، قوای محرکه ما و قوای حسی ما حرس دارن، علا ان یتجدد لها فعل و تحریک و احساس، برای این که فعل انجام بدن، یک محرکیتی انجام بدن، احساس انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید سرانگشت شما این قوه حاسه است، حس میخواد بکنه، اگه شما رهاش بکنی هیچی بهش ندی، این بعد این مدتی دلش میخواد این تحریک بشه، دلش میخواد دستش بخوره، لذا میبینی مثلا یه اونی دست ما رو سوبت، هیچ قرضی نداری، ولی قرض اصلش این انبعاث اینه که این نوک انگشت شما دلش میخواد یتجدد لها فعل و تحریکن، تحریک‌آمیز بودنش رو نشون بده. یا مثلا فرض کنید هیچ کار خاصی نداری، همونجور به طور عادی که نشستی این گوش حضرت عالی دلش میخواد تکون بخوره، شما بزرگون تکون بشید. ول عادت و لذیذه، عادت لذیذه به طور کلی یعنی لذت آمیزه، ول انتقال عن المملول، ملول نیست، عن المملول لذیذون، انتقال از چیزی که آدم ازش ملول و خسته شده هم لذیذه، این رفت خستگی لذیذه، لذت داره. ولی حرص علا فعل جدید لذیذون، خود این هم لذت داره. لذت رو چرا میخواد بگه؟ چون میخواد خیال برگردونه. لذت یک صورت جزئی است، یک صورت جزئی است که میتونه باعث چی بشه؟ باعث شوق بشه. لذیذون، لذیذون یعنی چی؟ اعنی به حسب القوت الحیوانیه و تخیلیه، به حسب قوت تخیلیه و حیوانی اینا بالاخره لذتی داره. البته لذت، لذت عقلی نیست، لذت انسانی نیست، نفس حیوانی ما این لذت رو میبره، ولی بالاخره نفس حیوانی هم جزئی از نفس انسانه. ای به حسب القوت الحیوانیه که نفس حیوانی ما باشه که مدرک جزئیات و تخیلیه که عبارت اخرى حیوانیه. و لذت یا خیر الحسی، لذت هم خیره، اما خیر حسی است، یعنی خیر در افق نفس حیوانی است. ولی حیوانی و تخیلی بالحقیقه لذت واقعا خیره، اما در قیاس با نفس حیوانی. ولو اینکه برای نفس انسانی که نگاه بکنید ممکنه آدم بگه ممکنه خیر باشه، ممکنه خیر نباشه. و هی المزنون خیرن به حسب الخیر الانسانی، به حسب انسانیت و عقل که نگاه میکنید ممکنه یک لذتی خیر باشه، ممکنه نباشه. مزنونت و خیرن یا مزنونت الخیره، یعنی ممکنه خیر باشه، ممکنه خیر نباشه. پس هر لذتی بالاخره در قیاس با نفس حیوانی لذته و در قیاس با نفس حیوانی خیر محضه. چرا؟ چون به هدف او میرسونه، ولی اون که در قیاس با نفس انسانی نباشه. فاذا کان المبدا تخیلی یعنی حیوانی، یا وقتی مبدا تخیلی است، مبدا حیوانی است، تا یکون خیره لا محاله تخیلی یعنی حیوانی، یا حیوانیت همه اینا که داره میگه چون نفس حیوانی است. دوباره تکرار کنیم، حیوانی چون نفس حیوانی طبق نظر قدما و همه الان جزئیات رو نفس حیوانی انسان درک میکنه، نفس انسانی مدرک کلیات صور هم مربوط به خیال هم، خیال هم جزئی است. خب فاذا کان المبدا تخیلی یعنی حیوانی، یا فیکون خیره، یعنی خیر این مبدا و خیر این فعل هم لا محاله تخیلی یعنی حیوانی، یا فلیس اذن، حالا که اینجور شد هذا الفعل خالی من خیرن به حسبه، یعنی به حسب حیوانیتش، به حسب اون جزئیتش. و این لم یکن خیرن حقیقی، یا اگرچه به حسب العقل، به حسب قوه عقل خیر نباشه. انتها عبارت مرحوم شیخ در شفا. بفرم
فصل دوم الان میخواد دلیل شوق رو بگه، یعنی شوق مؤکد که همون چه اراده.
آره.
خب این دلیل خود اراده چی هست؟ یعنی گفته اراده انتقال به هیئت دیگر، اینجا بهتر بود یعنی دلیل خود اراده رو بگه، یعنی دلیل خود اراده.
نه، این اراده به معنای تصور، یعنی این چی دنی که اراده به معنای شوق قبل اراده است. میگه شوقی علتی داره، این علت شوق چیه؟ یا عادته یا زنجره یا ارادت و انتقاله، این تصور و انتقاله، این دلش میخواد از اون حالت به حالت دیگه بره، این در حقیقت این رو تصور میکنه، در شوق ایجاد میشه، وقتی شوق ایجاد شد بعد تازه اراده پدید میاد، اراده که پدید اومد فعل انجام. ارادت و انتقاله بله، معنی اون تصور و انتقاله یا تصور و تصدیق به فایده انتقاله.
در این مبادی هیچ فاصله ای نیست، مثلا الان من اراده میکنم کتابو بردارم، خب در میدارم هیچ فاصله ای نیست، فعل چیز مبدع قریبش، بعیدش، ابعدش، اقربش، اراده همان، تحقق فعل همان.
خب بله، بعضی وقتا اینجوریه، بعضی وقتا اینجور نیست. بعضی وقتا میبینید فاصلش بین اراده و تحقق فکر. بلکه به قول مرحوم آقای آخون تو کفایه بحثی داره، ایشون میگه حتما بین اراده و تحقق به فاصله است، ولو آنم ما بین اون قوه منبسته در عضلات و اراده حتما یه فاصله وجود داره.
میشه عبارتش تمامی مواد لباس غایت رو میپوشن.
خب اینه میرسن به غایت
این فاصله
نه ما اینه میرسن به غایت، نه این بگی که همون بلا فاصله است، یعنی این مبدا به غایت خودش بالاخره میرسه. نکنه تمام بحث امروز ما که مرحوم عزیز تلاش وافر داره اینو ثابت کنه، میگه شما وقتی از عبس انتظار یک نتیجه عاقلانه داری، میگید این کار بلا غایته چون غایت عاقلانه نداره، ولی از عبس انتظار غایت خودشو داشته باشه، خود این غایتش چه بوده؟ لذت جزئی به او رسید. چرا فکر میکنید باید همه افعال یک نتیجه عقلایی داشته باشه که وقتی این نتیجه رو نداره فکر میکنید که اون نتیجه اصلی عقلایی خودش بلاغایته؟ نه، این در حقیقت تخیل بود، به همون رسید. این از این. اما در باب اتفاق، در باب اتفاق از بیرون عرض کردیم که اتفاق رو ممکنه کسی تصور کنه یک غایتیست بلا فعلی که مربوط به او باشه. یعنی که انه ما تا حالا داشتیم بحث رو میکردیم به این دقت، مرحوم حاجی محبس رو باز نکرده، اما حالا به این صورت هم میشه گفت که تا حالا ما داشتیم درباره سکوتی میگفتیم که فعل بیغایت بود. یعنی میخواستیم بگیم ما فعل بیغایت نداریم، از اینجا میخواییم بگیم بدانید غایتی هم که فعلش فعل خودش باشه فعل خودش نباشه نداریم، حتما غایت ناشی از فعلیست که مربوط به خودشه. پس از اینجا به بعد داریم با این سوال مواجه میشیم که ایها الناس بدونید همه غایاتی که پدید میاد نتیجه طبیعی فعلیست که انجام شده. فکر نکنید که یک غایتی پدید آمد که معلول فعل شما نیست. پس چرا بشیم اتفاق؟ میگه اتفاق بهش میگیم به خاطر اینکه اولا ما جاهل به سببیم، فکر میکنیم سبب نیست، در حالی که وقتی بدانیم که این حتما همه رشته امور در یک سلسله طولی سبب و علت و معلول هست، میفهمیم هیچ کار بی سببی وجود نداره، هیچ کار بی علت وجود نداره. اما از نظر روانی چرا فکر میکنیم این نتیجه طبیعی این فعل نبوده؟ به خاطر اینکه به نوعش توجه میکنیم، به شخصش توجه نمیکنیم. نگاه کنید یه مثال ساده بزنیم، باران میباره، سابقاً میگفتن صدف میاد یه موقعهای خاصی میاد بالا، دهنش رو چیکار میکنه؟ باز میکنه، یه قطره باران میچکه در داخل این صدف، صدف بسته میشه، میره پایین، این صدف میشه مرواری. به اون شعر معروف سعدی هم هست که چو خود را به چشم حقارت بدید صدف در کنارش به جان پرورید. یه قطره، یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید. این اومده رفت اونجا. خب شما وقتی به نوع باران نگاه میکنید، یه میلیون نه یه میلیارد قطره بارون میاد، یه دونش ممکنه بیفته تو صدف. نوع قطره های باران باید بیفته تو دریا، در نتیجه یه دونش که افتاد بگید از غذا اتفاقا این عصابه. اما برید به شخص اون قصره نگاه کنید، به شخص این قصره که افتاد، یک میلیارد بار دیگه این اتفاقی افتاد، این شخص قصره اینجا میفته. چرا؟ برای این شخص قصره در ثانیه الف در نقطه الف پرتاب شد یا تشکیل شد و رها شد، بعد با فلان میزان باد مواجه شد، این باد اوورد در لحظه به صدف از دریا اومد بیرون، دهنشو باز کرد، در لحظه جیم این اومد خورد به این. اگر یک میلیارد بار دیگه هم در دنیا این اتفاقات بیفته، این اتفاق درست انجام میشه. اگر در قیاس به این قطره و شرایط این قطره نگاه بکنید، اتفاقی راه نداره، همش تابع علت و معلوله. اما بله در قیاس با همه نگاه میکنی میبینی خب بله این اتفاق. شما گفت مثلا دارید استادیوم آزادی، صد هزار نفر نشستن. از غذای روزگار یک سه ای از آسمون رها بشه میفته به سر شما، میگی آقا بعد شانسی رو دیدی صد هزار نفر اونجا صاحب افتاد رو سر ما. بله در قیاس با صد هزار تا که نگاه میکنی شما نادر، اما اگر نگاه به شخص خودت کنی، یعنی اونجا اون شیء پرنده بذله رها کرده افتاده رو سر شما، این اگه نگاه بکنی تمام این قضايا تابع علت و معلوله. 10 میلیون بار دیگه اتفاقی افتاده همینجور میشه. پس این در حقیقت اگر به نگاه نوعی نگاه میکنید معمولا یه همچین اشتباهی پیش میاد که حساب میکنه این شانسه، در حالی که به شخصه که نگاه بکنید این اتفاق نیست. ببینید
وقتی قایت و مائله الحرکه در نظر بگیریم خب این نوزری میشه، ولی اونایی که قایت و انکار میکنن این براشون بدیهیه که بالاخره یعنی با بحث علیت مخلوطش نمیکنن، هر اتفاقی که میفته بالاخره یه علتی داره دیگه. ولی بحث میکنه اون پرنده که مثلا میفته پایین آیا میخواسته بیفته، قایتش این بوده که بیفته همونجا، قایت به معنی لعجله، یعنی دعوا باید داره سر اونجا. ولی اینا همه میدونن که این نظام نظام علیت دیگه، یه اتفاقی و یک علتی باعث شده که این معلول رخ بده، بالاخره دوتا ماشین که تصادف میکنن یه با بحث علیت
همین رو مخواد بگیم. آقا گفتم این قرار ما دو فصل داره در حقیقت. تا اینجا بحثمون در رابطه با این بود که بدانیم افعال بیغایت نمیشه. چرا؟ چون یادتون باشه روز اون یه بحث خوبی داشت توی شعر آقای محموده یادشه بخونه که میگفتیم در حقیقت علت غایی علت فاعلیت فاعله، اگر علت غایی نباشه فاعل اصلا شروع به فاعلیت نمیکنه. این تا حالا بود تا که الان عبارت چون تموم شد. یعنی گفتیم فعل بیغایت نمیشه، فاعل بیغایت نمیشه، تمام. حالا میخواییم بگیم قایت بدون فعل هم نمیشه. اینجور نیست که در دنیا ما قایت هایی داشته باشیم که بدون اینکه یک فعل منطقی پشتشون باشه تحقق پیدا بکنه. لذا شما چرا به این بعضی از این موارد میگید که اتفاق؟ برای اینکه این مورد در قیاس با نوعش سنجیده میشه، یعنی این قایت قایت طبیعی این فعل، از اون طرف تو اتفاق داریم بحث میکنیم نه از این طرف، چون فرض بر اینه به یک نتیجهی رسیدید که از اول قصدش نداشتید، نتیجه حاصل شد که شما قصدش رو نداشتید.
اگه اون ما الهی حرکه رو کسی نفذیره به عنوان قایم دیگه لفظ هدف رو بزنیم
به نداره
هدف اون پرنده که این نبوده که بیاد مثلا دوست داریم
ما اصلا رو نبخواهیم
هر قدار میکنه دوست داریم.
خیلی خوب، یه نتیجه حاصل شد، یه نه اصلا الان ما بحثمون تو هدفدار نیست،
علیت هست ولی هدف
میگیم اصلا ما الان تو بحثمون تو هدفدار نیست. میخوایم بگیم بدانید هر چی اتفاق میفته یه علتی داره. اینی هم که اتفاقا اومد روی این شی، اتفاقا که میگیم یعنی این که اومد واقع شد رو این، این هم یه معلولی داشته، یه علتی داشته، نه معلول، یه علتی داشته، معلول چیزی بوده، حتما در نظام علی علتی داشته. پس ما غایتی که علت نداشته باشه نداریم، علتی هم که غایت نداشته باشه نداریم، هر دو ثابت شد. دنبال این بود، ببینیم حالا بحثمون تموم هم نمیشه.
به سببی که جاهل به چی؟ به شخصی؟
یکی جاهل به سبب این که تصور میکنیم که این غایت نداره، این اصلا تصور میکنیم سلسله علل بدون سره. دو این که حالا الان میگه، دو این که میگه قیاس به نوعش میکنه. و اما فی بطلان الاتفاق فقط قولنا ولیس فی الوجود الاتفاقی الشیء الاتفاقی، ما در وجود چیز اتفاقی نداریم. حاشیه 24 ردون علال قائل بالاتفاق، این ردیش بر قائل بالاتفاق. فیض عمو آقای قائل به اتفاق به سوء ظنه، خیلی حاشیه آجی حاشیه دردناکی یزعم و به سوء ظنه که ان المطر مثلا باران لضرورت المادت خائنون، گفته مطر به خاطر مادش هست، باران هست. اذا شمس و بخورت، حالا نمیدونم حالا تعبیر سمائی نیست و قیاسی ببینیم، سمائیه من البحار وقتی تبخیر میشه از دریا و الاراض رتبه و از زمین های خیس، یعنی در حقیقت خورشید وقتی بخار میکنه مطر رو از دریاها و از اراضی مرطوب، خب فعذر تفع البخار، بخار رفت بالا و وصل الی زمحریر و رسید به منطقه سرما، زمحریر سرما، رسید به منطقه سرما، برده یخ میکنه و سار ما هم تبدیل به آب میشه و نزل ضرورتا و نزول میکنه ضرورتا، فتفق هم یه تحقق مساله شکتا، یه مساله زیادی هم در اینجا اتفاق میفته من غیر قصدن، بدون اینکه قصدی در کار باشه، حرف آقای حسینی علی القاعده همینه دیگه، هیچ قصدی هم نیست، میگه بارون رفت بالا این سیر طبیعی قصدی داره، ولم یعلم هذا الجاهل، نمیدونه این جاهل عبد غیر حسینی انه لا یقع شیء فی العالم، چیزی در عالم واقع نمیشه، ولو کان احقر ما یتصور، اگر چه کوچکترین چیز متصورات باشه بدون علم الله و ارادت الله و قدرت المحیطه، و قد مر ان کل القوا و المبادی، همه قوا و همه مبادی مجالی مشیته و قدرته، جلوگاه مشیت خدا و قدرت خدا هستند، فهم فرزن، حب معنی بخشیدنه، اما وقتی اونجوری میاد معنی فرض کن، فرزن تو فارسی ما تعبیر میگیم فرزن، فهب فرزن ان شمس تبخور، فرض کنیم شمس تبخیر ایجاد کرد، فمن الذی یسخرها، کی او رو تسخیر کرده بود و یدیرها و یدیر و یسیرها، او رو اداره میکرد و او رو میگردان، و نفس المتعلقه تو بها، نفسی که متعلقه به شمسه، چون در طبیعت قدیم میگفتن شمس جایگاهش فلک سومه و در فلک سوم نفسی وجود داره، چون افلاک رو برای نفس میدونستن، میگفتن نفسی وجود داره که اون نفس گرداننده فلک، خب حتی غلطی بود اما حالا داره دیگه، و نفس المتعلقه بها، نفس متعلقه به شمس، التي تجرها الى الجنوب، میکشوندش به جنوب و شمال، چرا اصلا میکنن خورشید این ورون ور میره، در حقیقت زمین میچرخه اما قدیمی ها میکنن خورشید میچرخه، خب و تفعل الفصول الاربعه، خورشیدی که با فصول اربعه رو پدید میاره یه مقدار مایل به زمین میشه، زمستون میشه، مستقیم میشه به زمین، تابستون میشه، من امر منهو، از امر کی این کارو میکنه، و تجلی من علی، با تجلی چه کسی این کارو میکنه، و به نور من یستزی، از نور کی نور میگیره به ما میده، از نور کی استضاعه میکنه، نور چه کسی رو میگیره، ای آفتاب آینه دار جمال تو، ای کسی که آفتاب حقیقی در حقیقت شما هستی، سبحانک لک الحمد و لک الملک. خب
سالدواری که فوتش 1280-1290 تا اون زمان هنوز معلوم نبوده که خورشید باید شده زمین میچرخه،
حالا تا الان چه معلومی برسن که تا باید میدیدن لابد نبوده دیگه نبوده، خب بلایست نه دیگه، این مربوط به قرن 17 میلادیه، نه نیوتن نیست، مال قبل نیوتن، مال کوپرنیک، مال کوپرنیک، نه هم زمان با گالیله است، گالیله کاشف حرکت نیست، کی هم گفتید که اسم آوردید شوپنهاور، اگه اشتباه نکنم اصل طرحش مال اونه که اون یه چیزه کتابی هست خوابگردها، کتاب گیری بخون خیلی کتاب خوبیه، کتابی است به نام خوابگردها که راجع به همین اتفاقات علمی قرن آغاز رنسانسه، هم دوره با گالیله است، خیلی نویسنده کتاب با گالیله بده، من 5-6 سال پیش خوندم، من شاید جانم بیشتر یادم رفته زده، ولی او الان که میگن هیئت بطلمیوسی اون برای نه هیئت کوپرنیک نه کوپرنیک که پایتخت دانمارک
کوپرنیک
اون اوور اما اونم از اون گرفته یه ستاره ی رصد کرد بعد برگردون حالا الان ریزش یادم نیست که چه اتفاقی
40 سال پیش آجی
سبزواری حالا ایشون قبول نداشته دیگه حالا این چیزا معمولا ما میگفتن اوی خود میگن تا هنوز که نیومده بوده ثابت بشه که خب حالا این خیلی مسئله مهمی است ولیس فی الوجود شیء الاتفاقی اذ کل ما این سر هم مبد باشه کل ما نه کل ما اذ کل ما بعد جز جدا بنویسید جدا که تفسیر یه سر همه جدا درسته هر چیزی که یحدث هر چیزی که محدث میشه فهور راقی راقی یعنی چی؟ یعنی ای ارتفع و مرتفع طولن هر چیزی که حادث میشه در سلسله علل میره بالا تا میرسه به ذات باری تعالی فهور راق و مرتفع طولن لعلل ای الا علل که بها وجوده وجب اون علل هم که به این وجود میبخشن با اون علله که واجب الوجود میشه حالا بمونه اینا دیگه فرعی ان شاء الله الله من روز تر برم شما چایتون خورد
خدا
Okay. 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 Okay.